بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه وعظمت أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات هدية بفعل عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کن. یکی از موضوعاتی که محل گفتگو مذاهب مختلفه و مسائل مهمی بهش بار میشه این هست که در شرایطی که ما در آستانه فاطمیه هستیم معضلات و ریشه ها و دردهای ریشه‌ای دیده میشه و هر کسی برای اون خواسته یک راه جبرانی قرار بده. مشکلاتی که در جهان اسلام هست هم در جامعه ما هست، این تشتت بسیار زیاد، اختلافات جدی، از مشکلات اداری و گرفتاری های اقتصادی و سیاسی و امثال اینها گرفته چه مشکلات بین المللی بین مسلمین، تشتت و تفرقه و ذلت و زیردستی و به نوعی بردگی در برابر غرب که این یکی از بدترین مظاهر بت‌پرستی است. بت‌پرستی شرافت داره به مدرنیته از این جهت که بت ساکت، صامت، سکوت میکنه، برنامه ریزی نمیکنه، شیوه زندگی نمیده، مدیریت افکار نمیکنه، ولی او هم به شیوه زندگی ما کار داره، هم به نحوه افکار ما، به شیوه مدل زندگی ما، به کار کردن ما، به راه کار دادن ما. برای درمان این مشکلاتی که اگر یه سری بزنیم از طبیعیش بگیرید، مثل بحران آب و افزایش دمای هوا در جو و چه و چه تا مسائل فرهنگی و اینها، هر کسی دنبال یه راهکاریه. غربی ها که از ما معمولا در کار کردن متاسفانه با انگیزه ترن، اونا دنبال راهکارن، ما هم دنبال راهکاریم. بین مردم مسلمین در جهان اسلام هم اگر کسی به این موضوعات فکر کرده، هر کس راهکاری سعی کرده بده. یه راهکار اینه که ما برای اینکه این مشکلات رو حل کنیم باید به سمت اتحاد و انسجام بریم، جامعه اسلامی همشون یک پارچه بشن. خود مسئله اتحاد و انسجام خیلی مسئله مهمیه، بنده چون زیاد راجع بهش صحبت کردم الان حواله میدم به جایی که قبلا گفتم. اما اول باید دید که این راهکار نسبت به اون درد اصلی چقدر نسبت داره و راه رسیدن بهش هم این چیزی هست که مطرح میشه توسط برخی یا نه. اگر 500 نفر فقیر بی پول یک جایی جمع بشن، فارغ از مسئله اهمیت انسجام که سر جاش روشنه، 500 تا فقیر سر در یک مجلسی در یک محفلی دور هم جمع بشن، این اجتماع افزایش ثروت ایجاد نمی کنه. 500 تا فقیر جمعشون هم فقیره، 500 بی دانش و بی سواد جمعشون هم بی دانش. خلاصه نداشتن و ندانستن با اجتماع به دانستن و به ثروت و امثال اینا تبدیل نمیشه. دور هم جمع بشیم، این خیلی مزایا داره که سر جاش روشنه، اما مشکل ما رو حل نمی کنه. وقتی میخوان برای این راهکار پیدا کنن، میگن خب حالا چجوری به این جمعه برسیم؟ میگن باید موضوعات تاریخی را کنار بگذارید، چون ایام فاطمی مباحث مطرح میشه. من اشاره میکنم، میگیم موضوعات تاریخی را کنار بگذاریم، یعنی چی را کنار بگذاریم؟ میگیم مسائلی که مربوط به تاریخه و الان دیگه مسئله مسلمین نیست، اینا رو رها کنیم که تنازع نداشته باشیم تا بریم مشکلاتمون رو حل کنیم. مسئله تاریخی چیه؟ میگه مثلا همین فاطمیه. شاید در تریبون نماز جمعه بود که اون آقا شبیه این حرف زد، مطمئن نیستم کجا بود، احتمالا در تریبون نماز جمعه بود، که مسائل تاریخی رو کنار بگذاریم تا اتحاد ایجاد بشه. بنده اول عرض کردم که این اتحادی که خیلی مهمه برای حل اون مشکل نهایی کلان، جمع و انسجام فقرا چه کار میکنه، این اول باید جواب بدیم، و ثانیاً این که آیا این مسئله تاریخی است یا نه، یا خودش خود درده. صورت مسئله پاک کردنه. اخیراً هم زیادن کسانی که در لایه‌های دوم و سوم مسئولیت هستن، میگن که باید مسائل تاریخی رو کنار بگذاریم. واقعاً اگر یک مسئلهی مسئله تاریخی باشه که موضوعش برطرف شده باشه و به سعادت ما و به انسجام ما و به حل مشکلات ما مربوط نیست، واقعاً حقاً باید کنار گذاشته بشه. زن و شوهری در سال دوم زندگی مشترکشون یه تنشی پیدا میکنن، بعد میرن حرم امام رضا سلام الله علیه، برطرف میشه. بالاخره یکی به یکی یا هر دو به همدیگه ظلمی کردن فرض کنید، یه چند نفر از دو طرف خانواده هم درگیر شدن، حالا 15 سال گذشته، 3 بچه دارن، سال روز ازدواجشون اگر راجع به اون اختلاف گذشته با هم بحث کنن، ممکنه که اون زندگی شیرین شده دوباره دوچار تنش بشه. هر عاقل میگه که آقا این مسئله رو دیگه کنار دیگه، چیکار دادید، زندگیتون رو بکنید. گاهی به موضوع فاطمیه به همین میزان سخیف نگاه میشه که یک مسئله تاریخیه، تاریخ مصرف گذشته است، مسئله اختلافی رو کنار بذاریم، بریم مشکلات مسلمی رو حل کنیم. این البته اینجا بحث من شیعه سنی نیست، حتی درون شیعیانم که نهلهای مختلفی هست ممکن این پاسخ مطرح بشه. سر جاش معلومه که اگر بعد از 15 سال زندگی مشترک اون دو نفر هنوز شیرینی نیامده و دعوا هست، یا بعد از 15 سال از یه دردی هنوز این دست من درد میکنه، خود موضوع وقتی درد عرض کنم خدمت شما با درد درگیری داره، نمیشه گفت اینو بذار کنار. خب بذارم کنار، درد رو چه کنم، درد موجوده، تو اون مثال زن و شوهر میگه آقا اون مسئله قدیمی رو بذار کنار، زندگیتونو بکن. اما اگر یه نفر پاشو روی پای دیگری گذاشته فشار میده، او آی میگه آقا داد نزن اختلاف ایجاد میشه، این پاشو ورداره من دیگه داد نمیزنم. واکنش من به اتفاقی است که مستمرن داره رخ میده. موضوع فاطمیه یک موضوع تاریخی نیست، از نظر روش شناسی علمی هم نیست. حالا ما یه جایی یه ذره فرصت داشتیم اندکی توضیح دادیم، الان فقط اشاره میکنه. به حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی رسید گفت برای چی شما انقدر گریه میکنید؟ مثلا شبانه روز انقدر طولانی با این شدت، یه جوری که حضرت از شدت گریه نفس مبارکش بند میومد، نفس نفس میافتاد، این کسی که مثلا زمان زیادی رو دویده باشه. اونم نه یه شخصیتی که زود آرامشش رو از دست بده، اهل جزع فزع باشه، یک شخصیتی مرکز آرامش عالم، شخصیتی که پیغمبر و امیرالمومنین اون رو نگاه میکردن آرامش میافتن. فرمود که برای اینکه پدر من خیلی زحمت کشیده بود، مضمونن اینه، برای اینکه این مردم رو هدایت کنه، یعنی به یه مسیری بندازه، الان میبینم این مسیر از دست رفته، میبینم اینا برای دنیا این کارو کردن در حالی که من دارم میبینم که دنیاشون رو هم دارن از دست میدن، برای طمع این کارو کردن، میبینم که برکات آسمان و زمین از دست میره، برای ادعای امنیت این کارو کردن، من میبینم که سرها بریده میشه، دارم میبینم دیگه، مثل دیدبانی که داره موضوع رو میبینه، من دارم میبینم. یه درد ایجاد شد در جامعه اسلامی بزرگتر از خود درد، با حذف امیرالمومنین سلام الله علیه کم کم جامعه اسلامی درمان خودش رو رها کرد و هر کسی از راه رسید سعی کرد یه نسخه‌ای بده. حالا این که از نظر تاریخی اصلا واضحه که هر کسی که نسخه داده به کجا رسیده. درد اولین روز جامعه اسلامی درد امروزشه. هر نهلهی که سر بلند میکنه از طالبان و النصره و داعش و وهابیت و امثال اینها، درد اولشون مسئله مدیریت جامعه اسلامی و خلافته، مسئله حل نشد. اینو بذاریم کنار، دردها که هست دیگه، تشتت و تفرق و عدم علم که هست. این مسئله اگر تاریخیه اینو میذاریمش کنار، راه درمان جامعه اسلامی چیه؟ چجوری مشکلات رو حل کنیم؟ این خیلی ساده انگاریه که ما فکر کنیم اگر جامعه اسلامی یه روز همه نماز جماعت 1 میلیاردی خوندن مشکل حل میشه. فرض کنید همه مسلمین، این به این معنا نیست که اتحاد و انسجام خوب نیست، جایی ما صحبت کردیم که از ضرورت هاست، حتی جایی عرض کردیم صوتش منتشر شده که منکر اصلش مثل منکر اصل نمازه اون سر جاش، اما کسی خیال کنه نماز خالی میتونه همه مشکلات جامعه اسلامی رو حل کنه؟ کسی ها اینجوری فکر میکنه؟ فرض جامعه اسلامی همه دوره هم جمع بشن، یه نماز جماعت مشترک هم بخونن با طیب خاطر پشت سر یه نفر، حالا اون یه نفر میخواد از رؤسای شیعه و ایران باشه یا رؤسای شیعه بیرون ایران باشه یا شیخ ازهر باشه یا هر کس، با طیب خاطر هم پشت سر هم نماز بخونن، ثم مازا، بعدش چی میشه؟ که میدونید این نشدنیه، این اجتماع نشدنیست، ولی به فرض که بشه. برای رسیدن بهش هم ما معالم دینمونو کنار بذاریم. خیلی ها خواستن در طول تاریخ این کارو بکنن، امروز هم سعی میکنن ادعی تئوریزش کنن. میگه اصلا حتی مباحثات علمی در مجامع علمی به هیچ نتیجه ای نمیرسد. حالا واضحه که این حرفای نفی امکانی چقدر همت میخواد برای استدلالش، و این آبکی جواب دادن جوابی نیست در واقع. حالا فرض کنیم که بشه، خب وقت راهکار چیه؟ یه نماز جماعت 1 میلیارد همه خوندن. یا ما خیال کنیم در داخل کشورمون 80 میلیون نماز جماعت خوندن، این قلوب متشتته یه پشتار هم با تیب خاطر پشتار یه نفر نماز خوندن، بعد چی؟ بعد چی کار کنیم؟ بعد از فردا برای اولین وعده غذایی مسئله داریم که توزیع ثروت چگونه باید باشه، درست؟ دیدید خانواده هایی که با هم رفیقن سر ارث و میراث خواهر برادرها دعواشون میشه، دوروبرتون ندیدین؟ از نزدیکان ما هست، یعنی با یه لایه دو لایه فاصله در بستگان ما هست، کمتر کسی احتمالا باشه یا ندیده باشه. شیعه و سنی نه، خواهر برادر شیعی مثلا. کی باید این محله رو اداره کنه؟ کی باید شهر رو اداره کنه؟ اختلاف میشه. فرض کنید سر این که چه کسی شهر و کشورم اداره میکنه اختلاف نشه، نرم افزار نحوه اداره توش اختلاف میشه. ما اصلا همه حقوقمون رو واگذار میکنیم که نفر بشه رئیس این محل، وقت شؤون فرهنگی محل رو میخواد اداره کنه. شما تو هیئت هایی که همه امام حسینیان چقدر اختلاف میبینید؟ میخوان هیئت بگیرن. بین مداحان در نحوه اجرای مراسم که الان بین خودشون اختلافه، خیلی جزئیه دیگه، هیئتی هستن، روزه‌ای هستن، بعد از سخنرانی هم قرار دارن، این ساعتش هم مشخصه، چقدر اختلافه دیگه. شما برید تو جاهای حساس تر ببینید چه میشه. اجتماع خالی، اجتماع فقرا، اجتماع بیدانش ها بد نی، ولی کاربردی هم نیست، اثری هم نداره. چجوری میخوان مشکل رو حل کنن؟ چند درصد به رئیس جمهور فعلی رأی دادن؟ مثلا 20%، 40%، 50%، هر چقدر. فرض کنید 99% رأی میدادن، همه واجدین شرایط به یه نفر رأی میدادن، در انتخاب وزرا اختلاف نمیشد؟ در نحوه کارکرد اختلاف نمیشد؟ یعنی این اجتماع فکر کنیم بشه مسئله حل میشه، این اولین توهم بزرگی. یکی از کارکردهای سقیفه این بود که ما رو در یک خلایی انداخت که هر کسی شروع کرد دنبال راهکار دادن. این راهکارهای هرهری هرکی این خودش یه شیوهی است در سقیفه. یعنی یه بار در اصل موضوع یه تصمیمی گرفت یه نفر برای حل مشکل جامعه اسلامی، بعد بقیه هم برای اینکه این مشکلی که هنوز مشکل هست و حل کنن به همون شیوه اون فرد اول شروع کردن، همه هر کی راهکاری میده. من تکرار میکنم که اصل انسجام و وحدت خیلی چیز خوبیه، اما باید ازش به اندازه توانش کمک گرفت، با صرف دور هم جمع شدن و با هم بودن مشکلات جامعه اسلامی و جهانی حل نمیشه، چون برای هر تصمیم گیری منافع عده‌ای به حق یا باطل دچار آسیب میشه. توزیع ثروت کنه، همین موضوع آب رو ببینید، موضوع آب یه عده تصمیم گیری کردن، درست یا غلطش هم کار نداره. الان تعارض منافع بین چند تا استانه با هم دعوا دارن، مردم اون استان ها هم با هم دعوا دارن. شما دور هم جمعشون کنی مشکلش حل نمیشه، یه روز میاد دور هم جمع میشه، فردا میخواد بره کشاورزی کنه، باید یه کاری بکنه دیگه. کی مشکل رو حل میکنه؟ موضوع آب هم که اصلا موضوع اعتقادی نیست. با تاریخی اعلام کردن عنوان سقیفه یا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، و فرض کنید ما اصلا فاطمیه مجلس نگیریم، بگیم آقا برای حفظ انسجام اسلامی ما مجلس نمیگیریم، فرض کنید واقعا اگر مشکلات جهان اسلام حل میشد نباید میگرفتیم. ولی آخه چه ربطی داره؟ آیا اختلاف شدیدی که بین کشورهای غیر شیعه در بین کشورهای مسلمان هست برای فاطمیه هست؟ اختلاف هست دیگه، دعوا هست، کافیه ملاحظه بفرمایید. بین عربستان و قطر که دعوا شد، بین ترکیه و اون یکی که دعوا شد به خاطر فاطمیه هست؟ واقعا بعضی وقت آدم تعجب میکنه و دلش میسوزه از این که بعضی از مسئولیت ها رو تو کشور به کیا دادن که برای مثلا این که تمدن اسلامی ایجاد بشه شما از موضوعات تاریخی مثل فاطمیه دست بردارید. چه ربطی اینا به هم دارن؟ روشن ما دست برمیداریم فاطمیه، بین شیعیان که اختلاف ایجاد نمی کنه ها؟ بین شیعیان مشکل هست یا نیست؟ چه اتفاق جدیدی میخواد بیفته؟ تا ما باور نکنیم که وسط یک بیابان قرار گرفتیم، دستمون از مسیر اصلی کوتاهه، گم کرده راهیم، باید یه نور هدایتی به تابه و راه به ما نشون بده و به اضطرار نیفتیم، مشکل ما حل نمیشه. وقت به یه موضوعی که حساس ترین موضوع اعتقادی میان مسلمینه که سر جاش ما توضیح دادیم، فاطمیه اساسا یک مسئله کلامیه نه تاریخی. فاطمیه که میگم، این عنوان فاطمیه هم برای ما کلامی اعتقادی هم برای مخالفین ما، توضیح دادیم جایی هر کسی از شهادت حضرت زهرا حرف بزنه مخالفین ما اون رو رمیه به بدعت میکنه، یعنی بدعتگره. در حالی که شما راجع به مسئله تاریخی میخوای حرف بزنی، مسئله تاریخی که مثلا میمونه که فرض کنید بگیم عرابه کی فرض کنید در جهان اسلام استفاده شد، قرن دو یا قرن سه، این که بدعت نیست، حال چه قرن دو چه قرن سه ها؟ تلقی همه ازش یه بحث اعتقادیه، علتش هم همین است که حالا جلوتر عرض میکنم، چون فاطمیه اشاره به همون درد و درمانه، رضا شما نمیتونید حذفش کنید، حذفش هم کنید فرقی نمیکنه، درمانی هم ایجاد نشده. این مقدمه دو دقیقه ایرم عرض کنم که این عرضی که امروز میخوام بگم به معنای این که ما وظائفمون رو انجام ندیم نیست. ما هرچه میفهمیم و تشخیص میدیم وظیفه داریم انجام بدیم، هر کاری که دستمون برمیاد. همونطور که نماز رو تعطیل نمی کنیم، روزه رو تعطیل نمی کنیم، تلاش برای اصلاح جامعه رو هم تعطیل نمی کنیم. اما همونقدر که چه میزان به نماز و روزه خودم و خودت اطمینان دارم و داری، شب آدم میخواد بخوابه چقدر شما به نمازتون اعتماد دارید، چقدر به روزه‌ای که گرفتید، چقدر به عبادتی که کردی اعتماد داری، به اصلاحگری اجتماعیت هم به همونقدر باید اعتماد داشته باشی. ما نمیتونیم، ما آدم‌های فقیر بی دانش بیچاره نمیتونیم مشکلمون رو حل کنیم. اگر میتونستیم لازم نبود نبوت و امامتی باشه. عرض کردم این به معنای این که ما از این به بعد پس کاری نکنیم نیست، همون جور که نماز و وظیفه داریم بخونیم، همون جور که برای روزی وظیفه داریم کار کنیم، وظیفه داریم کار کنیم، رازق خداست، ولی ما یه وظایفی داریم. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خب یکی بگه چون خدا زارعه من میشینم تو خونه، خودش زمین در میام. میگه شما وظیفتو انجام بده، اما اینی که برکت بده و از هر یه بذر 700 خوشه در بیاد یا در نیاد، زمین بسوزه یا زمین پربار بشه، اون شما نیستی، شما وظیفتو انجام بده. این که الان یه عده‌ای میگن مثلا فرض کنید، نمیخوام بگم که مثلا فرض کنید ما صبح تا شب بدویم یا ندویم روزی ما مشخصه، روزی ما مشخصه، ولی ما وظیفمونه به اندازه وظیفمون برای کسب روزی تلاش کنیم، اما تلاش ما ربط مستقیم به روزی ما نداره. اما اگر تلاش نکنیم معاقبیم. همون جور که ممکنه یکی بگه خب آقای نماز چه نمازی، ولش کن، شما وظیفه داری نماز رو بخونی، اما اینکه این نماز چه نمازیه، چقدر شما رو بالا پایین میکنه، این به نماز شما خیلی مربوط نیست. یعنی خود نماز، خود این عملیه، این قیام و قعود کاری برای شما نمیکنه. ما بخوایم یا نخوایم امید به غیر خدا بستیم. بهتر شدن زندگی ما در سایه برجام یا مذاکرات وین. این رو نمیگم یعنی الان این آقایون وظایفشون چه مذاکره است، چه عدم مذاکره، انجام بدن یا ندن، و توضیح دادم قبلش. اما دل بستن و دل باختن و تکیه کردن، این همون کاریست که تو سقیفه انجام شد. یعنی از خودمون درد درمان درد را جستن، یعنی خودم رو محور حل مشکل بدونم. اگر بنابراین بود که ما میتونستیم مشکلات جامعه جهانی را بالفعل حل کنیم، اصلا مسئله مهدویت یک مسئله لاتائلی بیش نبود. به جای این موضوع باید ما رو تربیت میکردن تا ما مشکلات جهان رو حل کنیم. باز تکرار میکنم، این به معنی که یعنی امروز ما منطقه بین المللی عمل نکنیم نیست. هر کاری از اون برمیاست وظیفه داریم انجام بدیم، اما چه میزان به این اثر قائلیم. یه تفسیر نوشته علامه طباطبایی به اسم المیزان، هم مقدمه‌شو ببینید. شاید 25 سال پیش من دیدم، از حافظه میگم. مضمونش اینه که من جرأت نمی‌کنم این 20 جلدیو که نوشتم کلماتم رو به خدا نسبت بدم. آقا پس من بیکار بودی؟ آقا من یه فقیرم. حالا درست علامه طباطبایی نسبت به من ثروت داره، ولی در کل فقیره دیگه. من این کار دستم برمی اومده انجام دادم. اما میفرماد من جرأت نمی کنم که این کلماتو به خدا نسبت بدم، بگم اینا مراد خداست، دستم خالیه دیگه، اینقدر فهمیدم، اینقدر جلو رفتم. اگر واقعا اینطوری باشه که حل مشکل ما در این دنیا حتی نه در آخرت به دست خود ما انجام شدنی نیست، این مسیری که ما داریم میریم چیه؟ و اگر انجام شدنی هست، یکی این وسط پیدا بشه راهکار بده که ما باید چیکار کنیم. تا روزی که ما ناامید نشیم از خودمون، تغییر مسیر نمیدیم، مضطر نشیم، تغییر جهت دعاهامون، خواسته هامون، امیالمون، افکارمون، عملمون پیدا نمی کنه. این چیزی که در نماز استسقا هست که امروز میخواستم خطبه امیرالمومنین در نماز در استسقا رو بخونم، بعد به جهاتی منصرف شدم. این چیزی که در خطبه استسقا امیرالمومنین سلام الله علیه هست که جایی دیگه هم هست که مثلا نماز مستحبی جماعت نماز استسقا است، بقیه بدعت. میگه حیوانات هم بیارید، حالا یه ساعت هم گرسنه باشن طوری نیست، بچه ها هم بیارید از مادرها جدا کنید. چرا مثلا قرار دل خدا رو بسوزونی؟ صحنه سازی کنی؟ نه آقا، این برای اینکه بقیه این اضطرار اون طفل رو ببینن، یاد اضطرارشون از مبدأشون بیفتن. این طفل از مادرش جدا میکنی، شروع میکنه به گریه کردن، همه میدونن که این شیرخوار راه درمانش اینه که مادرش برسه. راه آرام شدن این بچه اینه که در آغوش مادر قرار بگیره. راه آرامش جامعه جهانی و اسلامی اینه که در آغوش مادر قرار بگیرن، وگرنه اضطرار حل نمیشه. یه بچه‌ای که از مادرش فاصله گرفته، در بازار گم شده، ملتفت شده که گم شده، شروع میکنه به نعره زدن، گریه کردن، دیگه پفک و چیپس اینجا آرامش نمیکنه. همه یه کوچه و بازار جمع بشن، مشکل این بچه اینه که در آغوش مادرش قرار بگیره. حالا کارگروه تشکیل بدن، یکی بگه پاستیل میدیم، یکی میگه پفک میدیم، یکی میگه یه خانومی رو شبیه مادرش بیاریم اینو نشونش بدیم این خیال کنه مادرشه. چقدر ابلهان است این حرفا. حذف امام زمان سلام الله علیه، حذف مهدی موعود علیه السلام، حذف خلیفت الله، حذف امیر المؤمنین و حل مشکلات جامعه اسلامی، به خدا از این ابلهانه تره. یکی میگه همه دور هم جمع بشیم، مثلا دور هم جمع بشیم چیز خوبیه سر جاش. اون خوراکیام که من گفتم خوردنش احمقانه نبود، شما هم گاهی ممکنه میل کنید یا برای بچه‌تون بخرید، اما اون پاستیلو میخری که حالا کام شیرین بشه دیگه، نه جای مادرشو بگیره. اجتماع مسلمین خیلی چیز خوبیه، بر منکرش لعنت اصلا، اما این جای امام زمان رو پر نمیکنه. تشکیل حکومت اسلامی، دولت جوان انقلابی، اینا همه خوبه سر جای خودش دیگه. بهترین ماشین لوکس 4-5 نفره همین سواری ها خوبه، ولی باش پرواز نمیشه کرد که. برای پرواز نمیتونی از این، حالا اسم برندار نمیخوام ببرم، استفاده کنی. سر جاش خوبه، ولی مسئله پرواز نمیتونه حل کنه. پفک خوبه مثلا، حالا خوب که نیست تازه پفک، یه چیز دیگه که خوبه، نمیدونم چی. جای مادر رو که پر نمی کنه. اون نماز استسقا رو اگر برید ملاحظه کنید، قرار نیست کسی دل خدا رو بسوزونه که. خدا دلش نمیسوزه چون دل نداره، دوچار رقت نمیشه، دوچار انفعال نمیشه. سبحانه، سبحان الله اما یصفون اما یتوهمون. چی میتونه مشکل ما رو حل کنه؟ اون طفل مضطر در بازار که فهمیده مادرش رو گم کرده خیلی از ما جلوه ها. ما در آرامش قبل از طوفانیم، هنوز مثل اون طفلی هستیم که در بازار داره مغازه ها رو نگاه میکنه و هنوز التفات به گم شدن خودش پیدا نکرده. آرام. بچه ای که داره بازار رو نگاه میکنه هنون نمیدونه دستش از دست مادرش، هنون ملتفت نیست که دستش از دست مادرش جدا شده. یه پشمکم بهش بدی خیلی ذوق میکنه، پفکم بدی ذوق میکنه، چون هنوز به مشکل اصلیش ملتفت نیست. اون طفل خیلی از ما جلوتره. اگر به ما میگن ندبه بخونید، اگر میگن نماز استسقا شرکت کنید مثلا، یا نماز استسقا بخونید، حالا اجتماع هم نمیخونید، فردی بخونید، خطبه امیرالمومنین رو ببینید، یا کلمات حضرت در مصباح شیخ طوسی رو ببینید، در من لا یحضر شیخ صدوق رو ببینید، این بیشتر از این که بخواد بگه بارون بباره، میخواد بگه که خدایا اگر بارون نیست، چون یه اشکالی بین من و تو پیش اومده. اینم به این معنا نمیگم که میگن آه بیا فلانی هم اومد دولت رو ماسمالی کنه. اصلا الان بحث من دولت مولد نیست، هر کسی کم کاری میکنه خدا ایشالا ذلیلش کن، هرچی شما میگید. مسئله من الان سیاسی اجتماعی نیست اصلا. اگر در یک کشوری بودیم که مثلا فرض کنید دلار 2000 بود، انقدر بارون میومد که همش مشکل سیل داشتیم، سالی 15 همت بارون میومد فرض کنید میانگی، مشکل اصلی این مثل همونی بود که بچه‌ای که هنوز حواسش نیست دست مادرش رو گم کرده و با یه پشمکی خندانه بودیم، بازم مشکل رو داشتیم. اگر بگی که بدون امام زمان یا بدون نبوت بشر میتونست به سعادت برسه، باید برگی به خدا بیار راهکارتو باید اصلاح کنی. ابزار سعادت خداوند به ما نداده سعادت کامل جامع الا از طریق حجتش. ممکنه شما بگی من همه اینا رو میدونستم. بله ما عرض نکردیم شما نمیدونستیم، برای خودم تذکر دادم که نوع زندگی ما و نحوه زندگی ما به گونه یه که انگار نمیدونیم. اخبار دنیا رو رصد میکنیم. من نمیخوام بگم یه آدمی که کار اقتصادی میکنه باید مثلا قیمت ارز رو رصد کنه، بکنه این کار رو. اصلا من به این فعل روتین روزمرش کار ندارم، اما اینکه مشکلات ما از چیه و با چی حل میشه، یاد اون راهکارهای برای طفل مادر گم کرده بیفتید. مشکلات راهکارمون همین شکلیه. اقل منفعت ماجرای فاطمیه اینه که به ما یه بار در سال یادآوری میکنه که شما اگر بخواید مشکلتون رو حل کنید باید به مبدأتون برگردید، باید برگردید در آغوش مادرتون تا آرامش پیدا کنید. تعابیر روایت هم جالبه که همین دیگه، امام پدر شفیقه و مادر مهربانه. خیلی هم تمثیلی نیست. ما تا اضطرار رو حس نکنیم، اگر اضطرار رو من حس کنم جمعه صبح که میام ندبه که هیچ، هر روز اسم مبارکش نه از یادم میره و هم اسم مبارکش بیاد، حس اضطرار، حالت اضطرار، التفات به اضطرار دارم بدون اینکه روزه بخونن.
این یه حالت احساسی با رقت قلب نیست. این مشکلاتی هم که ما داریم نکته اولش اصلا اینه که ما در فهم مشکل اختلال داریم. ما در این که مثلا الان قدرت خریدمون تکون خورده اینو مشکل میبینیم. نمیگم مشکل نیست، هست. مثل کسی که فرض بفرمایید که یه قده خطرناکی در سرش هست ولی برای دندون در رفته پزشک بیمارستان، دندون اونقدر درد میکنه خواهم نمیبره، مشکلم اینه. دعا هم بخوام بکنم این خدا، چون خبر از اون درد اصلی ندارم. یعنی ما اصلا چطوری میتونیم خودمونو درمان کنیم که اصلا از دردمون خبر نداریم؟ ما اون دردی رو که فعلا ملتفتیم خبر داریم. جلوه اسباب بازی فروشی بچه داره گریه میکنه چون فهم میکنه اسباب بازی میخواد، بعد یا ملتفت میشه مادره نیست، تغییر میکنه موضوع گریهش، بعد ممکنه باز دردش شدیدتر بشه. ما ملتفت نیستیم به اشکال خودمون چون اشراف به خودمون نداریم. ما عیوب خودمون رو که تشخیص نمیدیم. اونهایی که علامت داره یه اندکی ممکنه متوجه بشه. ته زندگی که تو ذهن ماست، الگوی زندگی ما چیه الان؟ اگه الان به ما بگن 5 تا دعای مستجاب بکن، 5 تا دعا، 5 تا خواسته بهت میدن برای اصلاح زندگی، دعا کن. نه اینکه بگی آقا امام زمانو برسون. اونی که راستکی صبح تا شب براش میدوییم و بگن 5 تا از اونی که صبح تا شب براش میدویی، 5 تاشو بگو، 10 تاشو بگو. چی هست اونا؟ این ما اصلا مشکل رو نمیشناسیم. چرا من نمازم این شکلیه؟ برای قیمت دلاره. هم پیدا کردن عیب و لنگم، هم خود عیب و لنگم، هم راهکارش و لنگم، ولی هنوز هم ملتفت نیستم. بعضا زهرا سلام الله علیها میگن که در چه اینقدر گریه میکنی؟ یه فقدان نبی. نه بابا مرده. اون کسی که همه مشکلات رو او میتونست راهبری کنه، ما رو دستمون رو بگیره، از دست رفت. ظلم الوسی، مسیر رسیدن به اون هم از دست رفت. یالای بشین فکر کن اون شکلی گریه میکنه. به ما بگن دعاهاتونم مستجابه، مشکلمون حل نمیشه. یعنی از کائنات کمک بگیرید، قول چراغ جادو بیاد ببینه چی میخواه، چی میخواه. ما همون راهکار سقیفه رو داریم میریم هممون. حالا بعضی با طمع، بعضی بدون طمع، چون تشخیص ندادیم، خود درمانی داریم میکنیم. بری تو منطق امام سجاد علیه السلام که در ندبه هم هست، میگه اگه بهت بگن یه دعای مستجاب بکن چیه؟ میگیم هب لنا رأفته و رحمته و دعاه. اون ما رو دعا کنه. چرا اون ما رو دعا کنه؟ چون اصلا میدونه من چمه، من نمیفهمم چمه. من حاجتی هم که میخوام گیجه، نمیدونم چی باید بخوام. یه روزی صد میزدیم سلطان سازنده، نمیدونم سردار سازندگی هم داشت. امروز میگه همه مشکلات ما، من نمیدونم مثلا تو آب سرم نمیشه. یه روز یه چیزی رو درمان میدونیم، بعدم میگیم این درد 200 سال آینده کشور ما شد مثلا. لابد اونا هم قصدشون خیر بوده، اگر درد الان از اونه، نمیخوام بگم هست یا نیست. ما هر چیزی رو به عنوان از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت، هر طرف که میرم بیشتر غرق میشم. به او بگن که دعا، یه دعای مستجاب داری؟ چیه؟ میگه حبلنا رعفته و رحمته و دعاه. در آغوش او قرار بگیرم، حبلنا رعفته و رحمته و دعاه، و او منو دعا کنه. اینی که در زیارتش میگیم الحق ما رضیتموه، این به این معنا نیست که یعنی ما مثلا آدمای کلا گیجیم بریم تو حسن و قبح عقلی، این حرف اشاعره هست، این حرف بعضی میزنن، نه. والباطل ما از خطمو والمعروف ما امرتم به، اون لحظه ای که من اول بفهمم که راه درست هدایت، سعادت، رشد، اصلاح اونیست که او میفرماید. اگر این رو ملتفت بشم، مثلا آدمی که تشنه میشه بلا فاصله آب میخوره، آدمی که تشنه میشه آب نمک که نمیخوره، تا حالا هرچی تشنه میشه داشته آب نمک میخورده، حالا میفهمه بعد آب بخوره، وقت دنبال آب میدوه. تشنه در بیابان دنبال آب میگرده. ما هم درد رو درست تشخیص نمیدیم، هم درمانو. بر همین اضطراری در کار نیست، یافتن و فحصی نیست، جستجویی نیست، نسیان و فراموشیه، غفلت و نادونی. بازی میکنیم، یه نفر داره از برج میلاد سقوط میکنه، هنوز تو گوشیش داره بازی میکنه، این تمسخر میکنیم. ما با بقیه زندگی برای نرسیدن به سعادت داریم بازی میکنیم. اون بازی خطرناکه که ظاهرش جدیه. همه کارامون بازیه. انما دنیا لعب و لهو، دنیا بازیه، بازی که انقدر هست که برای من جدیه، یقه هم هم براش پاره میکنیم. البته دیدم تو این گیم اینه تا بچه هم گاهی با هم دعوا میکنن، ولی ما سر بازی که فکر میکنیم جدیه یقه میکشیم. خدا انشاءالله ما رو از این نابینایی، کوری، غفلت، احولی، دوبینی نجات بده. یا صاحب از زمان، خدا حضرت میدونه که بنده تو چه شرایطی بودم و چقدر فکر کردم راجع به چی صحبت کنم. دیدم همین بدبختی خودم رو هر از چنگای بد نیست تذکر بدم به خودم. ما دوچار هر مشکلی که میشیم پی راهکارش میریم. اونقدری که ما فهمیدیم اینه که دوچار هر مشکلی بشیم راهکار از حجته. همین التفات به این، اضطرار به این، احساس فقر این، همین این که تشنه دنبال آب بدوه، کسی هست که او رو رهنمون بشه. ما ظرف خالی نداریم که او برای ما پر کنه، چون خودمون براش تصمیمات گرفتیم. ما آدم ها نیاز به تسلی داریم. به خودمون اگر واگذار بشیم زیر بار مشکلات له میشیم، مشکلات برامون بزرگ میشه. دیدی آقا دندونت درد میکنه، پات درد میکنه، میری دکتر بیمارستان، خدای نکرده یکی یه مشکلی داره که اصلا شما دردتو فراموش میکنه. هر مشکلی داشته باشی یه کسی هست که مشکلی داشته باشه دردتو فراموش کنه. تأثیر به اهل بیت ریشه اصلیش، مصداق اصلیش اول این بوده که هر بیچارگی سراغتون اومد، هر بلایی، هر ابتلایی، هر غمی، هر مصیبتی، یاد مصیبت اونها که بیفتیم تحملش برای ما آسون میشه. اینی که میگن اگر عزیزانتون از دنیا رفتن روضه اهل بیت بخونید، این برای آرامش هم هست غیر از ثوابش. آدم نگاه میکنه غم خودشو فراموش میکنه. همینی که آدم احساس تنهایی نکنه، این که یه نفر فقط یه غمی داره، اگه آدم احساس کنه یه نفر خیلی فشار بهش میاد، احساس کنه این غم غم مشترکه، راحت تر تحمل میکنه. و البته بگم اینی که در روایات ما اینقدر آمده که مثلا فرض کنید به تشییع اموات برید، یه جهتش اکرام میته، یه جهتش تسلیه به بازماندگان. حتی میگه نسبت به مثلا غیر شیعیان هم اگر میخواید یه کاری کنید دلشون رو به دست بیارید، در تشییع امواتشون شرکت کنید، چون اون لحظه دوچار یه فقری، یک مشکلی شده که با ابزارهای عادی نمیشه جبرانش کرد. این تسلی اثر داره. هفته پیشم عرض کردم وقتی حمزه سید الشهدا رو مثلا مسله کرده بودن، عمه امام حضرت رسول خواست بیاد ببینه، جوانای بنی هاشم و انصار اومدن صف بستن برای اینکه بدن حمزه رو نبینه صفیه. بعد پیغمبر فرمود حمزه گریه کن نداره، خانوم ها از کنار شوهرهاشون بچه هاشون اومدن شروع کردن گریه کردن، چون به وضع فجیعی شهید شده بود، بقیه آرام بشن. یکی از رفقای ما در اوائل کرونا پدرش از دست داد، خیلی آدم با ایمان مستحکمی هم هست، ولی یک سال بعد من میگفت هنوز از این که مجلس ما خلوت بود به خاطر اینکه او از کرونا از دنیا رفته بود، من بغض گلومو میگیر. یکی از موارد تأثیر به اهل بیت اینه که کوچکترین مجلس هم که برای امواتتون بگیرید از 5-6 نفر بیشتره. تازه اونجایی که تشییع صورت گرفته، یه جایی که صاحب عزا رو از قتلگاه با کتک بیرون برد. مادر جوانی بیمار بود و وضع وخیمی داشت و هیچ کس به عیادت نرفت. اون بچه ها خودشون مایه آرامش کون و مکان بودن، ولی کسی به ظاهر دستی سر اونها نکشید. خدا مادرت رحمت کنه انشالله. من دیروز و بی لیاقتی حرم حضرت رضا صلوات الله علیه نائب زیارش بودن. قاعدتا موقع تجهیز و تقصیل و تکفین و اینا کسی به شما طعنه نزن، همه با همه وجود تسلیت گفتن. الحمدلله مادرتون بچه خردسال نداشت. بچه خردسال توی خونه باشه، مادر جوان از دنیا بره، بچه رو جابجا میکنن یه جایی که صحنه های بعدی رو نبینه. اما صدیقه طاهر سلام الله علیها یه وصیتی کرده بود که باید مخفیانه باشه، نمیشد کسی رو خبر کرد، بلکه این دو آقازاده هم نقش داشتن. سلمان ابوذر دیدن صدای در زدن میاد در خونهشون، رفتن جلوی در، دیدن این دو آقازاده اومدن که شما دعوت شدید به تشییع مادر ما، به نماز بر مادر ما. هم دلشون برای مادر سوخته بود، هم نگران حال امیرالمومنین بودن. ما چون خبر نداریم از حال امیرالمومنین و از تاریخ خبر داریم، اینطور نیست. اگر در اون حال کسی امیرالمومنین رو میدید، نگران جان امیرالمومنین میشد. عبارت پیغمبر اینه که السلام علیک یا ابر ریحانتین ان قلیلا تنهد رکناک، به زودی رکنت نه کمرت. نمیدونم یه وقت قیامت باشه یا در رجعت ما هم باشیم بپرسیم. ممکنه قصه حسنین علیهم السلام بیشتر از این که برای صدیقه طاهره باشه، برای حال وخیم امیرالمومنین. او هم با اون حال عجیبی که داشت، که خودش یه گوشش و کنار قبر فاطمهش فرمود که عرض کرد و افاعن سیدت نساء العالمین تجلدی، دیگه رو پام نمیتونم وایس. لذا نگران جان امیرالمومنین بودن. لذا درست ظاهرن طفل بودن، ولی گزارش نداریم که اینا جلوی چشمشون مادر رو حضرت داشت آماده برای دفن میکرد، اینا بیتابی نکردن، داشتن تماشا میکردن بی صدا. همینی که میدن امیرالمومنین با این حالی که پیدا کرده، مضطر به این شده که دست تنها یک نفره، شبانه همه هستی خودش رو آماده برای دفن کردن کنه، بچه ها تأمل میکردن، نگران امیرالمومنین بودن. شاید امیرالمومنین هم التفاتش بیشتر به همسرش صدیقه طاهره بود، نمیدونم. شاید این طور که میگن گاهی بلند گریه میکرد، گاهی کوتاه آرام گریه میکرد. یه لحظه ملتفت شد، برگشت، دید این بچه ها دارن قالب توهی میکنن، شاید آستین به دهن گرفتن. اینجا زد، صدا زد، یه صدا زدنی که ما هم یاد این بیفتیم که بی مادری و بی پدری حقیقی یک انسان چیه. رو کرد به اینها، صدا زد یا حسن، یا حسین، یا زینب، یا ام کلثوم. با اون حال اضطرارش، امام فقط بابای بچه هاش نیست، امام بابای همه است، فرمود و یا فزه. حلم متزود و من امید.